أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهن. یک شنبه 8 آبان 1401، بحث ما فقه و بحث ما در قتال. به عبارت دیگه ما در پیشفرض اول ما یا مبحث ما این بود که آیا اساساً اگر قرار باشد کسی وارد مرزهای دارالاسلام بشه یا مرزهای کشور اسلامی بشه، میتونه وارد بشه یا خیر. نسبت به مسلمان ها گفتیم خب مسلمان اصل بر ورود منعی نداره و تنها منعی که میتونه داشته باشه یک اقتضاعات اجرایی است که اون اقتضاعات اجرایی تو هر کشور میتواند وجود داشته باشد برای امنیت و برای عبور و مرور و برای مواردی که اداره کشور باش مواجه بده، من دیگه ای ندارم. در خصوص افراد دیگر، اون چیزی که میتوانست مانع بشود یا عنوان عدو بود که عدو نمیتونه وارد یک کشور بشه و به این مناسبت که آیا عدو میتواند وارد کشور بشود و چه مقدار میتواند، بحث قاعده استیمان رو مطرح کردیم که مفصل گذشت، یعنی سال گذشته گذشت، و بحث ما امسال به این تعلق گرفت که آیا کافر و مشرک میتونند وارد مرزها بشند، منعی ندارند و مختزیشون برای ورود موجود هست یا خیر، عنوان شرک و عنوان کفر عنوان مانع هستن یا خیر. اجمالا عرض کردیم که در مواجهه با کافر و مشرک ادله‌ای که اجمالا میتواند وجود داشته باشد و هست در قرآن، اگه بخوام اینا رو تقسیم کنیم به 4 دسته تقسیم میشه: ادله‌ای که داله بر جهاد با کفار و مشرکین، ادله‌ای که داله بر حرب، ادله‌ای که داله بر قتال هست و ادله‌ای که داله بر قتله. طبعا اگر قرار باشد هر کدوم از اینها جهاد با کافر و مشرک به ملاک شرک و حرب باشد، شرک و کفر باشد، خب طبیعتا دشمن دیگه نمیتونه وارد بشه. اگر قتال با او لازم باشد، یعنی باید باش بجنگی، خب تو کشور برای چی بیاد؟ و اگر قرار باشد که هر کجا اینا رو پیدا کردید بکشید، خب دیگه اینا تو کشور بیان چی کار کنن؟ و موضوع بحث توریسم یا ورود به یک کشور در عرف بین الملل اینکه یه آدم بیاد، هر کی میخواد باشه باشه، حالا مسلمان باشه، کافر باشه، کمونیست باشه، نمیدونم لایک باشه، از اقوام از مذاهب جدید باشه، فرق نمیکنه، اون مسئلهش اصلا این نیست. حالا برای جامعه اسلامی آیا مسئلهشون اینه که یک کسی که میاد این هنجارها دخیل است در عدم ورود یا ورود، یا این که نیست؟ اجمالا ادله قتال رو بحث کردیم و در ادله قتال گفتیم شاید بیشترین چیزی که به کار ما میاد این است که قتال با کافر رو نگاه کنیم. اگه باش باید بری بجنگی، مبارزه مسلحانه کنیم، مثلا دینا باید وارد کشور بشه، یعنی چی وارد کشور بشه؟ لذا ادله قتال رو بررسی کردیم و در ادله قتال چند نکته رو مورد تاکید بود. یکیش این که قتال، ادله قتال فرضش این است که طرف مقابلی باید باشد که دشمن باشد. مثلا قتال سنخش اینه، سنخش صفوندی نظامی بین دو دشمن است. حالا ممکن است وجه دشمنی هر چی باشه، ممکنه دینش باشه، ممکنه ملیتش باشه، ممکنه هر چی. و ادله ای از قرآن که بر قتال تشویق میکند، ادله ای که ترغیب به قتال اولیای کفار میکند، ادله ای که قتال را به آزار و اذیت و به خدمت شما عرض کنم، انتقام مقید میکند، ادله‌ای که جهاد رو به بازرندگی معنا میکند و در نهایت آخرین بحثی که داشتیم بهش، ادله‌ای که قتال را به نقض عهد مقید میکند. اگر نقض عهد کردند طبیعتا باشون قتال کنید. آیه ای که اجمالا جلسه گذشته باش مواجه بودیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. اگر اونها یمینشون عهدشون رو شکستند بعد از اینکه با شما عهد بستند و در این حال به دین شما طعنه زدند، اذیت کردند، ضرر زدند، فقاتلوا ائمة الکفر، با ائمه کفر قتال کنید، کارزار جنگی کنید، به خاطر اینکه اونها یمینی ندارند، اونها وفای به عهدی ندارند. انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون، چه بسا به واسطه اینکه شما رفتید قتال کردید اونها پشت مرز وایسن و حمله نکنند. اجمالا نرس کردیم آیه دلالت بر بازدارندگی دارد، جهاد بازدارنده به علل مختلفی که بحث نقض عهده که اونو عهد بستن که حمله نکنن نقض کردن، خب میان دیگه. دومش اینه که لعلهم ینتهون، شما این کار رو میکنید، قتال میکنید تا اینکه اونها بازداشته بشن. طبیعتا باید باشند و بازداشته بشن، ولی قرار شد همه رو بکشیم، خب دیگه اصلا موضوعی برای بازدارندگی ندارد که اصلا نیستن تا بخوان جلوی ما وایسن یا با نیستن. طبیعتا وقتی میگه لعلهم ینتهون یعنی یه جور باشون قتال کنید که برن پشت مرز خودشون وایسن و حمله نکنن، قتال نکنن یا به عهدشون وفادار باشن. بحث عمده ما این بود که این آیه در زمان خودش انگار صورت مسئله نداره. در زمان خودش که سوره توبه نازل شده، یعنی سال نهم، اصلا ائمه کفری به تعبیر وجود ندارند، ایمانی وجود ندارد، چون سال هفتم یهود تقریبا غلو غم شدن توی عربستان، توی حجاز، و سال نهم مکه فتح شد، سال هشتم مکه فتح شد، سال نهم اینا دیگه تو مکه مسلطن پیامبر و اسلام. خب بعد با کی میخواد قتال کند؟ ائمه کفری نیست، قتالی نیست، بعد نقض عهدی نیست، اصلا کسی نیست باشه پیمانی بسته باشد که نقض عهد کرده باشه. به این مناسبت در کلیم روایتی وجود دارد که میگوید که اولین کسایی که مشمول این آیه شدند اصحاب مقابل با حضرت امیر بودند، اصحاب جمل و اصحاب صفین، که اینها نقض عهد کردن، نقض پیمان کردن. و روایت میگوید اولین کسایی که روایت منطبق به اینها شده اینا، تا حالا به هیچ کس منطبق نشده بود. طبعا در از گذشتم عرض کردیم، خب اگه برای مردم مکه نازل شده اونم با این تأکیدات که از ابوبکر بگیره این، خب بگه به حضرت امیر باید این رو بره ابلاغ کنه، به اون شدت ابلاغ کنه، یه بازدارندگی بود که احساس میشد شاید مثلا مردم مکه پس بزنن، مردم مکه بخوان یواش نقض عهد کنن، یواش یواش این خدمت شما رو کنم، وعده قتال به اونها داده شد. اینکه همون نکته مهمش اینه که وقتی تطبیق شده توی چندین روایت به اصحاب جمل و اصحاب صفین، معناش اینه که کافر به معنای کفر اصطلاحی نیست که کفر به خدا ورزیده باشند، بلکه مراد از کفار یا اون کسایی هستند که نتیجه عملشون در نهایت به کفر منجر می شود، چون در قبال امام حق وایستادند، یا اینکه نه در مقابل امام حق وایستادن به کفر منجر می شود، صرف مقابله با امام حرب امام حق خودش کفره. علا ای حالن، یا این آیه فقاتلو ائمه الکفر، یا همه مواردی که مراد کفر هست در اونجا کفر اراده شده، مراد کفر اصطلاحی نیست، کفری است که شامل مقابله با غیر حق، مقابله با حق می شود و ملاکش هم همون ملاکایی که قبلا داشتیم، ملاکش نقض عهد، ملاکش بازدارندگی، ملاکش اذیت و آزاری که کردن و به هر علتی که بود، اینم شاید بشه آدمی وقتی این وسط چنین ادعایی بکنه، بعید نیست. دو تا روایت اجمالا عرض کردم که اون دو تا روایت ناظر به جنگ جمل بود و از امام باقر علیه السلام نقل شده که همین عبارت رو به عینه برای معاویه هم تطبیق کرده. قال باقر علیه السلام قال امیر المؤمنین و هو یقاتل معاویه. بعد اونجا حضرت امیر در حالی که با معاویه مقاتله میکرد، حضرت میفرماید که فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون هم هؤلاء و رب الکعبه. یعنی قسم به رب کعبه، اینا هستن، همین مصداق این آیه شریفه. طبعا اگر همین باشد معناش این است که چه طلحه و زبیر و سپاه جمل و چه معاویه قتال با اونها لازمه به اعتبار اینکه اینها کافرند. حالا کافرند به معنای اینکه با امیرالمومنین مقابله کردند، یا کافرند به اعتبار اینکه معاویه اون رگ و ریشه و اینهاش به کفر برمیگرده، یا به هر اعتبار دیگه. مهم کفر، کفرم در لغت میدونید دیگه، کفر به معنای پوشاندنه، کفر به معنای کفره، یعنی شاید به معنای غطا یا به معنای چیزی روش رو بپوشونی. ظاهرا عرب ها اگر به دانه رو توی زمین بکاری میگن کفره، یعنی به کشاورز اطلاق کافر میکنن به خاطر اینکه دانه رو در خاک میپوشاند. شاید به این اعتبار هم اینها چون هر دو، چه معاویه و چه اصحاب جمل، میدانستند که حضرت امیر به حق است، میدانستند حکومت از آن امیرالمؤمنین است و این کارش کردن، شاید به این اعتبار هم تعبیر کفر بر اونها به عنوان لغوی صادق باشه. حالا مهم نیست که کفر لغوی مهم ملاک هست یا نیست، مهمش اینه که حضرت میفرماید که اینها نقض عهد کردند، اینا پیمان شکنی کردن. وقتی پیمان شکنی کردن مشمول اون قاعده میشوند که حالا فردا شما حمله نکنی حمله میکنن، شما جلوشو نگیری اونا میان و طبیعتا باید بازدارندگی داشته باشه. نکته دیگه ای که این وسط وجود داره اینه که و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم چی بود تعبیرش؟ و تعنو فی دینکم فقاتلو ائمه الکفر. اگر اینا اومدن و با شما نقض عهد کردن و دین شما رو اذیت کردن، اینا بعد نمیگه با اینا مقابله کن، میگه فقاتلو ائمه الکفر، نه با اینا. خب طبق روال بودی که اگه اینها به شما ضربه زدن، اگه اینها شما رو اذیت کردن، اینا نقض عهد کردن، خب باید با خودشون بجنگید، چرا با ائمه شون بجنگید؟ یعنی طبق روایت باید و این نکس ائمتهم من بعد عهدهم فقاتلو فقاتلوهم مثلا. اما انگار کس دیگه این نقض عهد کرده، بعد میگه ائمه کفر رو به تعبیری باش قتال کنید. طبعا معنای آیه واضحه، یعنی اگه به معنی قاتلو ائمه الکفر باشه، از یه جهت به کار ما میاد و اون این که مشرک کافر به ما و مشرک و کافر محل قتال نیست، یعنی بازم اینجا به کار ما میاد که ما مسئله اصلی در مواجهه با کافر، کافر و مشرک نیست، بلکه رؤساشونن. جزا اگه کافری بخواد بیاد وارد مرز بشه، خب بشه. اگه رئیس رؤسا باشه نمیتونه بیاد، اگر افراد عادی باشه خب بیاد. شما با اینا قتال نداری، با اونا قتال داری، مگر اینکه ذیل اونا قرار بگیره، مگر اینکه با اونا همراهی کنه، مگر اینکه اطاعت کنه، ذیل اونا جهاد کنه، قتال کنه، اون سر جا خودش. و الا طبق روال آیه میفرماد که ما با اینا قتالی نداریم، ما با اینا دعوایی نداریم، جنگی نداریم. اما اینو انسان میفهمه که نمیشه که شما مثلا وسط معرکه است، بعد مثلا فرض کن 100 نفر دارن تو خیابون سنگ میزنن، میدونی 10 نفرشون لیدرن، بعد بگی حالا من با این 90 تایی کار ندارم، بذار من فقط 10 تا رو بگیرم. خب حالا این داره به سنگ میزنه، چه کنه؟ میتونی جلوشو نگیری که اینطورش مواجهه نکنی. توی جنگ حالا گردانندگان جنگ توی یک جنگ مثلا 10000 نفری آخرش مثلا میگه 100 نفرن، که خب من با این شما 10000 تا کار ندارم، من میخواد بقا اونا بجنگم. طبیعتا جنگ با همه است، نمیشه جنگ با همه نباشد بگیم خب من فقط فقاتلو ائمه الکفر. خب اگر این قاعده عقلایی هست که هست، جنگ نمیتواند با ائمه کفر به تنهایی باشد. خب آقای آیه قرآن تو برای چی داره میگی فقاتلو ائمه الکفر؟ با طبق روال خدا بفرماد که فقاتلو هم لاسی یما ائمه هم. اون چیزی که این وسط هست که حالا تعبیر روایت هم هست که روایت هم بخونیم، اینه که مسئله مهم اون ائمه شونن، اگه اونها از بین برن مردم کاری ندارن، مردم دعوای اینا پراکنده میشن، اصلا محل جنگ و دعوا نیست. لذا حضرت از آقا امیرالمومنین ظاهرا اشتباه نکنم سوال میکنن از امام صادق علیه السلام که در ماجرای جنگ جمل، خب بعد از اینکه اصحاب یعنی اون رؤسای جمل، اون گردانندگان جمل کشته شدند، دیگه کسایی که دارن فرار میکنن، کسایی که کنار گرفتن، کسایی که بیخیال شدن، دیگه حضرت باشون کاری نداره. چرا کار نداره؟ دیگه آقا جان رشتهشون به هم ریخته شده، یعنی کاری نمیتونن بکنن، برندن دیگه شنو کنن دیگه. این آدم هایی بودن بالاخره اومدند و فریب خوردند و حالا که رهبرشون از بین رفته، خب این سر کار زندگیشون، قتال اونها موضوع، یعنی قتل اونها موضوعیت نداره، قتال موضوعیت داشت به خاطر اینکه دارن از اون دفاع میکنن، حالا رئیسشون نیست میرن. اما توی جنگ با معاویه اگر این سری دارن مثلا فرض کنید که تو سپاه دارن کناره میگیرن، دارن میگه نه اونا نمیتونه بخیالشه، چرا؟ چون اونا امامشون زنده است، اون رهبرشون زنده است، الان میرن دوباره میرن پیش اون. لذا بین این دوتا به تعبیری از لحاظ استراتژی فرق میکنه. اینم خیلی حرف عجیب و غریبی نیست، یعنی بازم در زمره امور تعبدی نیست، در زمره امور عقلایی است که آدم این منطق رو حتی خدا هم نگفته باشد انسان چه بسا متوجه میشه. ان الايه لم تحرض المسلمين على قتال الكفار بل امرهم بقتال ائمه الكفر الذين بعثوهم نهب القتال، اونا که تحریک کردن و يقودهم الى الهجوم على المسلمين، اونا رو به این سمت کشوندن. نه لا معنا لقتال ائمه الكفر حسبه، بگیم خب فقط با قتال بجنگو بقیه چی؟ اسا ان ائمه الكفر لا يقاتلون المسلمين وحده من دون ان يرافقهم تابعوهم، طبیعتا طرفدارشون همه روشون هم دیگه. لکن المراد من الآیه ان بعد ما هزم المقاتلین بعد از اینکه اینها اون دشمنان رو فراری دادند، لا یجب الهجوم علیهم لانهم قاتلوا المسلمین اعتمادا علی امرائهم، اونا بودن جنگیدن ولی اونا نبودن کاری ندارن که، و زعمائهم. فبعد ما قتلت ائمه الکفر و هزم سائر المقاتلین لا یجب قتالهم، دیگه برای چی باشون بجنگید؟ و من ثم امر امیرالمومنین به عدم اتباع الحاربین عن الحرب بعد قتل امراء الحرب ای حرب جمل، یعنی بعد این جنگ جمل طلحه زبیر از بین رفتن، دیگه گفت دیگه کاری به بقیه نکشید. بینما لم یأمر به عدم اتباع فی حرب صفین که سلم یختل معاویه و یمکنو للمقاتلین الهاربین ان یقیمو بالحرب فی المرت الاخرى، یه بار دیگه میان می جنگن. علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم ابن هاشم قاسم ابن محمد سلیمان ابن منقری حفصه ابن غیاث قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان طایفتین من المؤمنین، حتی مصادق سوال میکنه دو گروه از مؤمنین، احداهما باقیه و الاخرى عادله، یکیش به حق یکیش ناحق. فهزمت العادلتو الباقیه گروه امیرالمومنین اومدن باقی رو شکستش دادن. فقال لیس لأهل العدل ان یتبعوا مدبرا ولا یقتلوا اسیرا ولا یجهزوا علی جریح چشم نمیبینه یجهزوا علی جریحن. اینا طبیعتا اون حقوق بشر دوستانه ای که شما نباید دنبالشون بری، اسیر رو بکشی، از پشت بزنی، وقتیه که رئیسش از بین رفته. حاضا اذا لم یبق من اهل بقیه احد ولم یکن لهم فئه یرجعون الیها، یه گروهی نداره که برن بهشون مراجعه کنن. فاذا کان لهم فئه یرجعون الیها، اگه یه گروهی دارن، فان اسیرهم یقتل و مدبرهم یتبع و جریحهم یجهز، یا به تعبیر داره یجاز علی. اینا رو اگه شما از بین نبری بعد میان ملحق به اون میشن، اون که نقض غرض میشه دیگه. اجمالا آیه بحثش تمام، و این آیه در نهایت بحث کافر به موقع کافر نیست، همه کسایی که نقض عهد میکنند و ملاک هم جنگ دفاعیه. این آیه بگذاریم ازش. بله،
این آیه شریفه خب اما بزنش این سوره توبه چطور بعد از قضیه قضیه مکه است؟ سوره توبه از ساعت آیاتش برای قبل جریان فتح مکه و نقض عهد کفار، خصوصا اینکه این آیات قبلش هم سیاقش مشرکینه، یعنی این و این نکسو
خدمت شما عرض کنم که سوره توبه توی مدینه نازل شده، سال نهم نازل شده، بعد از فتح مکه نازل شده، و پیامبر هم سوره توبه رو وقتی که نازل شده گفته اینو برید برای مکه بخونید، برای اون اصحابی که مکه بودن بخونید. فرستاد مکتوب کرده این سوره رو، داده به دست ابوبکر که برای مردم بخوند. واسه دارم از دارم وحی اومد که دست این نده، دست کسی بده که سر خیال جمع. حضرت امیر آمد و ازش گرفت و رفت برای مردم خواند و برگشت. مسئله همینه که این آیه محل خطابش آیا مشرکینی هستند که در مکه حضور دارند، نه کفاری که در مثلا خیبر حضور دارن، یهودند، و نه مسیحی ها. به حل کتاب نیست، مشتکین اون مکه است. اما فرض آیه این است که در سال نهم مکه فتح شده، سلطه پیامبر توی مکه هست، و از طرف دیگر اقوامی نمادند که پیامبر با اونها عهد بسته باشد و اونها نقض عهد کرده باشند. خب به همین خاطر سوال شد خب این اصلا آیه برای کیه؟ خب روایات، حداقل دو تا روایاتی قبلا خوندیم که این آیه تصریح میکند که به قسم هم میخورد که این آیه اولین مصداقش برای همین طلحه و زبیره، یعنی تا قبل از طلحه و زبیر این آیه در حق هیچ کسی تطبیق پیدا نکرده. یعنی کسایی که به تعبیری نقض عهد کرده باشند و با اونها قتال شده باشد، چنین کسی تا حال وجود ندارد مگر زمان امیرالمومنین، و این اولین کسایی هستند. خب اساسش همینه، میخوام یعنی فضاست خب. آره دیگه، عرض میکنم که بحث این نیست که اونها نقض عهد جدی کرده باشن اونجا و پیامبر به خاطر نقض عهد بره باشون بجنگه. این نیست، بحث بازدارندگی، بحث شدت، بحث ممانعت، بحث پیشگیری، بحث براءت از اصل شرک. چون فرض این بود که اینا توی مکه بودند و در این حال انگار مثل این که خیلی باور جدی ندارند، انگار زمزمه پسرفت دارند، انگار اونجا پیامبر جدی وارد میشه. اما اینجور نیست که اینها مال قبل از فتح مکه باشد. لذا رسما حضرت امیر رفته توی مکه براشون خونده، برای همون اشراف مکه که هستند. مال قبل نیست، تاریخش مال بعده. حالا این برای بیکم شدت، برای بازدارندگی، برای اینکه خیال دوباره خدمت شما خیانت به سرشون سر نزنه، خیال نقض عهد به سرشون نزنه، بحث جدایی طلبی براشون مطرح نباشه. یه بحث با شدتی مطرح شده که حواستون باشه که اگر بخواید دوباره مثلا دست از پا خطا کنید، دوباره مثلا همون آش از تو همون کاسه و همون قتالی که اتفاق افتاد و دفعه قبل اینها پیامبر رفعت کرد، پیامبر اینها رو عملا نکشت و نه اسیر گرفت، اما این دفعه دیگه از اون ماجرا خبری نیست. اما اصل قضیه اینگونه نیست که قبل از فتح مکه اتفاق افتاده باشه و بگوید خب حالا من مثلا از نقض عهد شما بیزارم. پس نقض عهد اونها خدمت شما عرض کنم که یعنی اصحاب مکه اون نقض عهدی کردن که به واسه نقض عهد پیامبر رفت به مکه رو فتح کرد. یعنی قبل صلح حدیبیه بود. در صلح حدیبیه پیامبر خب رفتش که عمره انجام بده، نه به عنوان کسی که دشمن اونهاست. عرب هم رسم بر این داشت که جلوی کسی رو برای حج نمی گرفت. رفتند و جلوی پیامبر رو گرفتند و پیامبرم این وسط گفت من بر جنگ نیومدم، سلاح با خودم نیوردم. و اونا گفتن نه، اما سال بعد بیا این حرف. اونجا صلحی بستند و پیرو این صلح پیامبر نسبت به مدینه به انسان مکه خیالش جمع شد که اونجا جنگ دیگه در کار نیست. یه تهدید در شمال وجود داشت در خیبر. پیامبر رفت و ماجرای خیبر رو تمام کرد و بعد اونها اومدن نقض پیمان کردند. پیمانشون که به هم ریخت، پیامبر اومد و مکه رو در سال هشتم، سال هشتم فتح کرد. خب فتح کرد و مستقر شد و حکومت اسلامی و حاکم و همین سر جا خودش هست. اما این زمزمه و اینا همچنان مشکل اونجا وجود داره همچنان، ولی اونا ابو سفیان مسلمان شده اما باطنش که مسلمان نشده، اشراف باطنشون که خوب نشده. اما لذا خود وحی که نازل میشه بیشتر برای شدت و براعت و بازدارندگی اینها برای اینا وارد شده، نه بخواهد برای اینکه اینها حالا نقض عهد کردن. قبلش که نقض عهد کردن و اصلا فتح شده اونجا، این صورت مسئله تمام شده قبلش. خب دیگه نکردن که، اینو مال قبله، یعنی زمان قبل از این که فتح کنن. اونجا نکاتی داشتن که اینا پیامبر از خونش بیرون کردن، مخونا رو بیرون کردن، انبارشون رو مصادره کردن، اذیت کردن، شکنجه کردن، پس قتال واجبه. یه بخشش اونه. اما اینجا بخشش اون نیست که اینا الان مثلا نقض عهد کردند و بعد مثلا یه اتفاق خاصی افتاد پیامبر بگه آقا من اونجا دیگه بحث مجازات هستن، بحث براعت نیست. تو حکومت اسلامیه، تو حکومت اسلامی هم کسی اگه به خود کاری انجام بده لازمش این است باید مجازات بشه. اما اینجا بحث مجازات هم نیست، فقط یک اعلامی است برای یک رفتاری که اگر اتفاق بیفته کار دستشون میده. به این اعتبار حالا اجارتا جزئیاتش الان خیلی اینجا به کار ما نمیاد. اونی که به کار ما میاد اینه که این آیه در زمان خودش بر اساس شأن نزول مساق پیدا نکرده، ولو برای پیشگیری بوده و بر اساس روایات زمان طلحه و زبیر اتفاق افتاده. طلحه و زبیر هم مسلمانند، معاویه هم علی‌ظاهر مسلمانه، اما اطلاق ائمه کفر بر اونها نشون میده که کفر به معنای واقعی مراد نیست. آیه دیگه که با ذیل همین نقض عهد وجود دارد و اون به تعبیری قتال رو به نقض عهد مقید میکنه، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم و یخذهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. حالا من میگم باز این فایل آدرسش رو نمیتونم براتون بخونم، اگر خودتون پیدا میکنید بگید. شأن یعنی اون مدعای آیه هم اجمالا معلومه. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، آیا قتال نمی کنید با کسی که نقض عهد کردن؟ سنخ تعبیر به استفهام انکاری یعنی همین یه چیز بدیهیه. استفهام انکاری یعنی بدیهی است که کسی اگر نقض عهد کنه و دیگه شما امنیت ندارید، فرد ممکنه به شما حمله کنه. خب این طبیعتا نمیتونه جو وایسی بگیره و حمله کنه. حالا تو قاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو اخراج الرسول و همو به اخراج الرسول و هم بدعوکم اول مره، یک اینکه اونا اولین بار اونا جنگ کردن، جنگ پیامبر نکردن. دو اونا اذیت کردند، طبیعتا در قبال اذیت باید قتال و مقابله اتفاق بیفته. سوم استفهام انکاریه، میفهمن انسان همینطوری که معلومه که کتاب این کتاب باشه جنگ بکنی میشه جنگ نکنی. طبعا این استفهام انکاری یعنی جنگ بازدارنده، جنگ دفاعی، جنگ در قبال ظلم. میفهم آدم دیگه اصلا ولد آیه قرآن همینجور تلقی میکنه. نه نه اتفاق افتاده دیگه. این نه اینجا پسی اتفاق افتاده، اینجا در فرضی که اتفاق افتاده، اینجا غیر از اون آیه قبل است. اینجا فرض این که اتفاق افتاده، نقض عهد کردند، قبلش هم اینها پیامبر رو بیرون کردن، اذیت کردن و به تعبیری آغازگر جنگ هم بودن. یه کسی آغازگر جنگ بوده، حالا مثال میزنم، مثالش قبلا هم گفتم، مثل صدام اومده قرارداد الجزایر رو پاره کرده، اومده داخل کشور، ابتدا به ساکن هم حمله کرده، ایرانی های اونجا رو هم اخراج کرده. بعد خب حالا با چیکار کنیم؟ الا تقاتلون قوما، طبیعتا نمیتونه دیگه، نباید بهش بجنگیم، باید بجنگیم دیگه. اما به معنای جنگ با اونها به ملاک اینکه اونها کافرن یا مشرکن نیست، به ملاک با حمله کردن، به ملاک اینکه نقض عهد کردن، به ملاک اینکه پیامبر اخراج کردن، به ملاک در مقاتله با کفار و مشرکین. این دو سه نکته است: نقض عهد، اخراج الرسول، ابتدا به حرب. لازمش میشه این. بعد میگه اتخشونهم، آیا مثلا با این که بر شما فرضه، انگار این دو تا چهار تا است که هر کی میدونه باید مقابله کنه، بعد میگه اتخشونهم، میترسید؟ فالله حق و ان تخشا، خدا باید بترسید. اونا که ترس نداره، مرگ با آدم میتاموش میره دیگه. اما اون قیامت و خذلان و فلو اقوان تخشو ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمن باشین خب جنگ ترس نداره که، آخرش اینکه شهادت دیگه. جان نه مشتکین مکه است، اما قبل از اون آیه شن مال نه خب به کجا به کی منطبق میشه؟ نه سنخ اینجا سنخ قضیه حقیقیهی که اینها الان باش مواجه بشن نیست. سنخ مواجهی که ولی میگه اتخشو هم فلو اقان تخشو، انگار باید یک خشیتی باشد که مثلا ترسی باشد که اینها در قبال ترس وایسن. اما سنخ قضیه حقیقیه نیست، قضیه خارجه نیست. بگیم خب حالا اینا اینطوری بودن یا نبودن. سنخ قضیه این است که اگر اتفاقی بیفتد، اگر اونها نقض عهد بکنن، اگر اونها طبیعتا در تتمه بعد قابل تصویر است، یعنی قبلا اگر کسی نقض عهد بکند، تن کند، اگر با شما انجام بده خیلی خوب. بعد میگه شما مثلا حراس دارید، نگرانید، میخواید مقاتله نکنید با کسی که چنین چیزی بشه؟ اشکال نداره، خب میگم هیچ گیری نداره با کسایی که یه زمانی تو همه مکه هستن و این کار انجام دادن و بعد پیمان بستن و قبلا هم جنگ کردن، اما بعد گفتن آقا ما الان کوتاه اومدیم، ما الان با شما صلح کردیم، ما الان ذیل شما قرار گرفتیم، اما اگه نقض عهد کردن هیچ نگرانی نداریم باشون بجنگیم. نقض عهد محتمل و این نکزو خب برای بعد برای چی بخواد اینجور بگه؟ خب نه، آیه در قبال اون بخواد نازل بشه، آیه در قبال این نازل بشه وقتی که شما قبلا این گونه بود الا تو قاتلون، آیه نمی جنگید با کسایی که میگم قضیه یه حقیق قضیه خارجیه نیست، سنخ قضیهش قضیه خارجیه نیست، قضیه این است که اگر کسی نقض عهد بخوند، اگر کسی اذیت بکند، اگر کسی خوباش نمیخوام بجنگید، نمیجنگید، طرز و واهمه خواهید داشت. این نکته درسته، چون این آیه قبلی اگه ما صحبتش کردیم، آیه قبلی هم اجمالا گفتیم که مثال خارجی نداشت، اینجا نباید مثال خارجی داشته باشه، طبیعتا همینطوره. و این که استفهام انکاری میکنه، حالا بازم این اگر میخواد ابلاغ هم بشه، خب حالا این باید برشی به مردم مکه ابلاغ بشه، به مردم مدینه ابلاغ بشه. الا تو قاتلون قوم نکس و ایمان هم آیه با طبعا مراد این نیست که به اونا بگید که، یعنی خطاب هم خطاب مردمه، این خطاب این آیه خطابش به مردمه، به تعبیری مکه هم نیست، مردم مدینه است. اما در این حال داره میگه آقا یه قانون اساسی داریم که اون قانون اساسی میگوید اگه کسی نقض عهد بکند ما چنین معامله‌ای باش خواهیم کرد. سنخ سنخ قضیه حقیقی یعنی خارجیه نیست به تعبیری، حتی با اون که استفهام انکاری میکنه باش میخواد خطاب کنه حتی باش، اما سنخش خطاب معنای تشریع است، نه خطاب معنای که شما رو به کاری انجام بدید. قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم و یخذهم و انصرکم علیهم، برید باشون بجنگید. خب حالا با کی بریم بجنگیم؟ این همون مسئله قبلی است دیگه، خالی این که نجنگیدن که، اما اگه این کار رو انجام بدید برید، به عبارت دیگه ما آمادگی داریم، مسلمان آمادگی دارن، به محض اینکه اونا نقض عهد کنن دوباره روز از اون روزی از نو، که طبیعتاً قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم یخذهم ینصرکم علیهم و یشو صدور قوم مؤمنین. انگار باز این یش و صدور قوم مؤمنین میخواد بگه که ما اگر شما این کار انجام بدید ما خیلی نگران نمیشیم، دلمونم خوش میشه، راحت میشیم که انتقام قبلی را از شما گرفتیم. دفعه قبل توی مکه آمدند و گفتن آقا انتما طلقا، کار به شما نداریم. اما دفعه بعد دیگه این نون ماسا نیست به تعبیری، دیگه از بینشون هم میبرن و یش و اون شفا پیدا میکنند، به تعبیری راضی میشن مؤمنان که بالاخره اونا تکلیفشون به تعبیری یک سره شده. به عبارت دیگه اینجا بیشتر از یه جهت تحریص بر قتال هست یا ارعاب مؤمن مشرکان نسبت به این هاست که اگه شما انجام بدید اتفاقی میخواد بیفته. حالا اونی که برای ما اینجا مهمه، نکته مهمش اینه، یعنی فارغ از این که الان این قضیه حقیقیه است، خارجیه است، به مشتکی نست یا نیست، اونی که نکته مهم این وسط برای ما اینه که مسئله جهاد یا قتال با کفار و مشرکین به ملاک شرک و کفرشون نیست. اینقدر متقنشه که اونو نقض عهد کردن، یک ظلم کردن، ابتدایی به جنگ کردند و طبعا سزای نقض عهد، سزای ظلم، سزای ابتدا به ساکن جنگ کردن مقابل است. حالا این وسط میخواد مشرک باشه، میخواد غیر مشرک باشه، فرقی نمیکنه. قرینه نشان میدهد که اگر بحث از قتال هست، وجوب قتال هست، سر بازدارندگی، سر شرک و کفر بودنشون نیست. لذا اون الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا به اخراج الرسول وهم بدعوكم اول مره. حالا فرض کن مشرک نبودن، این قضیه هست، هیچ فرق نمیکنه. این که میگه قاتلو هم یا عذب هم الله، ما باشیم ما دیگه به قبل و بعد کار نداریم. میگیم آیه قرآن میگوید قاتلو هم یا عذب هم الله بعدی کن و یخزیم و انصر که علیه بشه. خب امر به قتال هست، امر به قتال هم مطلق هست، امر به قتال مطلق هم برای این هست که اونو از بین بروند. سنخ آیه این نیست که بگوید قاتلو هم پس شما بکشید اونها رو به خاطر اینکه حقشونه، به خاطر اینکه کفار و مشرکین کشته میشن شما دلتون شفا میگیره. این بحثش نیست به عبارت دیگه. حالا اینکه این آیه برای به تعبیری کفار هست، برای مشرکین هست، مساق قبلش داشت یا نداشت، نکته حداقل جدی این بحث برای مدعای ما لااقل نیست. این بخش نقض عهد هم حتی اگر آیه‌ای نداشت، حتی اگر روایت هم نداشت، بازم از باب مناسبت حکم موضوع معلوم بود. یعنی ما قتال در فرض نقض عهد یک امر مفروضه. کسی اگر بیاد عهد با عدم جنگ داشته باشه، بیاد بگه آقا من دیگه با شما در حالت صلح نیستم، با شما می جنگیم، خود چیکار کنید؟ خود شما می جنگید دیگه. اینا دیگه حتی اگر آیه هم نبود مشکل برای مدعا حاصل نمی شد. این آیه هم ارشاد به همون هست، لزام الا تقاتلون قوما استفهام انکاریه. این آدم نبوده می فهمید این حکایت رو. لذا سنخ این دست از روایات، این آیات هم داله بر مدعای قتال به ملاک شرک و کفر نیست، بلکه به ملاک بازدارندگی، به ملاک جنگ و به ملاک نقض عهد. طبیعتاً این باز از این جهت به کار نمیاد. و دستی آخری که حالا بتونم خود چند آیه داره که اصلا آقا با کافرین بجنگید، حالا اونجا دیگه بحث عمه کفر نداره، بحثش نقض عهد نداره، بحث از خونه بیرون کردن نداره. اونا رو باید تعیین تکلیف کنیم که اونا قتال به معنی مطلق که میگه اونجا قتال مطلق هست به ملاک کفر و شرک یا نه قتال هست از باب این که قرینه داریم که مراد این نیست. نباشه برای انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد.